پریسا جانم، 3 سال از رفتن تو و ریرا از این خانه می گذرد. 3 سال پیش چمدان ها رو یکی یکی در ماشین گذاشتم. مطمئن شدیم پاسپورت، کیف پول و موبایل را همراه برده و با هم به فرودگاه رفتیم. هم دیگر را در آغوش گرفتیم. به ریرا که بغض کرده بود و می گفت دلم برای تنگ شه بابا، گفتم بهت خوش بگذره دخترم و بوسیدمتان. ریرا کاپشن زرد پوشیده بود و اینکه تو چه پوشیده بودی جز تصویر محوی چیزی به خاطرم نمونده. جزئیات مهم هستند و من همیشه در این جزئیات پرت بودم. جرأت چرخیدن در لباسهای آویزان در کمد را نیافتم تا بدانم، اما به گمانم شال گردن قرمز و مشکی بر گردنت بود و پالتوی مشکی به تن کرده بودی. کلاه و دستکش هایت را هم که در ماشین جا گذاشته بودی. حتما عکسهایی گرفته ای که در گوشیت هست، اما گوشیت کجاست کسی نمیدونه. 13 روز بعد بر نگشتی. 13 روز بعد بر نگشتی. من بودم که به ایران آمدم. 2 جعبه چوبی را که با پرچم جمهوری اسلامی مهر و موم کرده بودند نشانم دادند و گفتند تبریک میگوییم، این همسرت و این هم دخترت. جعبه ها را به دوش کشیدم و آوردم و در روزی سرد نزدیک خانه به خاک سپردم. در روزی که به خاک سپرده شدی زندگی مثل همیشه در جریان بود. میدانی که عاشق زندگی بودم، اما زندگی با تو ریرا معنا داشت و حال که سیاه شده بود آن را به دیگران واگذار کردم. بسیاری چشم بغت شما بستند. شکایتی از بسیاری ندارم، جای من نبودند. خوب بود اگر همراه میشدند، اما نشدند. همین اشتباه را خیلی ها در دهه های گذشته کرده بودند. خودم را مقصر می دانم. در سالهایی که گذشته بود از قتلها و کشتارها و تبعیضها نوشته بودم، اما خشمم همسنگ خشم بازماندگان دیگر نبود. من هم در میان کسانی قرار می گرفتم که بعد از شنیدن فریادها به زندگی برگشته بودند، اما خیلی پیشتر از آن که نویسنده این نجیب خطابم کنند دیگر یاغی شده بودم. نانجیب شده بودم و نمی خواستم و نمی توانستم سکوت کنم. 3 سال است رفته و سالیان بسیار بر من گذشته است. اگر امروز در باز شود و تو در چارچوبه در پیدا شوی، مرا نخواهی شناخت. نه از مویی که سپید شده است، نه از تیرگی پیراهنی که بر تن دارم، نه از اخم و سکوتی که با آن خو کردم که یک بار آدم دیگری شدم. چگونه قصه این 3 سال را برایت باز بگویم وقتی میدانم آن را نخواهی خواند؟ پریسای عزیزم، روزی از وکیل عالی رتبه پرسیدم آیا هیچ وقت زندگی موکلان سیاه بعد خود را از نزدیک دیده است؟ اینکه آیا حتی 1 روز با آنها زندگی کرده است؟ به او گفتم 1 سال در تختم مچاله بودم. سر کار می رفتم، در جلسات شرکت می کردم، اما عشق را سر بازی استادن نبود. به او گفتم اگر روزگار مرا با تلویزیون ها به مردم نشان می دادید، همه تلویزیون هایشان را خورد می کردن، چشم هایشان را می بستن، گوش هایشان را می گرفتن، اما من ساکت نمی شدم. نوشته و گریه و نوشته تا وقتی کلمات هم بعد از تو ته کشید و تمام شد. پریسا جانم، سال دوم اما به کارهای بیشتری گذشت. جلسات پشت جلسات، تلفن پشت تلفن. باورت نمی شود، من که با دستگاه تلفن بیگانه بودم باید ساعتها حرف می زدم. من که با دوربین غریبه بودم هم باید جلوی دوربین دوست مستندسازم می نشستم و هم با خبرنگاران گفتگو می کردم. میکروفون را چگونه باید روی پیراهن نصب کرد؟ چگونه باید از روی تلپرامپتر متن را خواند؟ برای انجام تظاهرات باید با چه کسانی حرف زد و اجازه برگزاری گرفت؟ چه تعداد پلاکارد لازم است؟ سیستم صوتی چقدر هزینه دارد؟ اینها را در سال دوم آموختم. در روزهایی که به اندازه تعداد عکس‌های جان باختگان آدم برای یک راهپیمایی پیدا نمی‌کردم، در ناامیدی، در روزهای جلسات و شبهایی که بیوقف فیلم تماشا می کردم، هر آنچه فیلم و سریال درباره عدالت و دادگاه در دنیا ساختند دیدم، هر آنچه درباره سرنگون کردن این پرواز گفته یا نوشتند خواندم. 10 ها کتاب نیمه خوانده در سال دوم روی دستم ماند. 1 صفحه، 2 صفحه، 30 صفحه. یک دفعه با خودم می گفتم کجا بودم. در سال دوم فقط به هق هق می افتادم. نبودن تو و ریرا بختکی روی سینه‌ام بود، هنوز هست. حالا می آید و می رود. وقتی بوی قهوه در جایی می پیچد وقتی مردی دل دادش را می بوسد، وقتی دختر بچه‌ای در باد می دود، وقتی شهر چراغان می شود، از خیابان مدرسه‌اش نمی گذرد. کارت تبریک های روز مادرش را روی یخچال همونطور نگه داشتم تا رنگ از کاغذش بپرد و کهنه تر شود و کهنه تر، عاقبت جز سپیدی چیزی بر دیوار نماند. دو درخت به یادتان در حیات خانه کاشتم، یک نارون و یک بلوط. پرده های خانه را هم کشیدم. زندانی نیستم، نه زندانی خودم، نه زندانی دنیا که روحم را از همه چیز رها می داند. چیزی برای از دست دادن باقی نبودم و مسئولانه زندگی کردم. می دانستم اگر بخواهند پرونده سازی کنند، نقطه ضعف ها را در کجا می جویند. نگذاشتم ذهنم از انتقام لبریز شود، نگذاشتم مثل آنها بشوم، نگذاشتم خوی آدم کشی سایه تاریکی بر روحم بیندازد. همیشه گفتم دادگاه، همیشه گفتم دادرسی عادلانه. شوخی که نداریم، وقتی خیلی سال پیش به اسید ریختن در چشم اسید پاش اعتراض کرده بودم، یکی در وبلاگم نوشته بود قربانی دختر خودت نیست که این طور نظر میدهی. تا همسر و دختر خودم را کور که نه، با ترکش های داغ تکه تکه کردند. و باز گفتم دادگاه، باز گفتم هیئت منصفه، باز گفتم دادگاه بین المللی، باز گفتم دادخواهی. نمی شود شبیه قاتلان شما شد، اما می شود رسوایشان کرد، می شود به بندشان کشید و به صحنه دادگاه آورد. نه سیستم حقیقت و ترمیم آفریقای جنوبی با این جرایم سازگاری دارد، نه لینچ کردن قذافی وار. باید نورنبرگ را بر پیشانی آنها نوشت، باید حقیقت و عدالت را در آزادی جستجو کرد و بعد آنها را یک به یک بر نیمکت متهمان نشاند. هر کس گلوله‌ای شلیک کرده است باید بر آن نیمکت ها بنشیند. هر کس فرمان شلیکی داده است باید بر آن نیمکت را بنشیند. و هر کس تصمیم گرفت از دیکتاتور کنار بجوید و دستش به خون آلوده نبود، همیشه فرصت ایستادن کنار مردم را دارد. کدام ابتدا اتفاق می افتد؟ پریسا جانم، سال سوم برایم سال یاد بود و تو ری را بود. خاطرات را جمع و جور کردم و به چاپ سپردم. ساخت فیلم تمام شد و 751 عدد نیست به شهرهای مختلف سفر کرد. جاده ها مدام مرا به خود می‌خواندند. دوبار تا ونکوور رانندگی کردم و برگشتم. در مه، در باران، در آفتاب داغ، در هتل های متروک، در ساندویچی های خلوت، در جاده‌ای که از جنازه سنجاب ها پر شده بود. یک بار تا جورجیا رفتم و برگشتم. مسیریاب را روشن نکردم تا گم شدم. گم شدم، جایی نایستادم. بزرگ راهی که به چای می‌رفت مرا با خود برد. در جورجیا در روز آخر محبوس بودن در کلبه جنگلی نخواستم آنجا را ترک کنم، نمیخواستم برگردم. مثل هر شب دو شم جلوی عکسهای شما روشن میکردم و در بیغولهی که بنی بشری در حوالیش نبود در تاریکی مینشستم و فکر میکردم به تو، به ریرا، به لبخند قشنگت، به آن لحظه که دستت را میگرفتم و دوستت دارم از ذهنم میگذشت. بعد به تو میگفتم دوستت دارم و تو تک سرفه ای میکردی که خنده بود نه سرفه. به ریرا فکر میکردم که الان از جایی پیدا میشود و خودش را در بغلم جا میکنه. به زخم کوچک روی شانش فکر میکردم، همان که بعد از واکسن بسیجه روی پوستش نشست. 5-6 روزه بود. من در بیمارستان عرفان در سعادت آباد دلداریت میدادم که زخمش محو خواهد شد و تو بغض کرده بودی و میگفتی معلومه که نمیره، اسکارش میمونه. و ماند. همیشه جای زخمش رو میبوسیدم. به این فکر میکردم که کدام یک از ترکش‌های انفجار بر زخم ریحی را نشست وقتی تو در آغوش میفشردیش. چه بگویم؟ این وقتها سرم داغ میشود، اشک راهی نمییابد. فقط شراره خشم است که شعله میکشد. با خودم گفتم ابتدا کتاب ها را منتشر می کنم، بعد فیلم اکران خواهد شد، تا پایان سال هم که پرونده به لاهه خواهد رفت و دیگر نیازی به من نیست. با خودم می گفتم دوباره با هم کلبه پر می گردم یا نه جایی دورتر، جایی که اتاق دربسته ریرا همیشه پیش چشمم نباشد، جایی که این همه تابلو و کتاب و نامه جلوی در اتاقش تلمبار نشده باشد و عکس ها بمبارانم نکنند. پریسا جانم، آخر تابستان بود و از یکی از این سفرها تازه برگشته بودم که در ایران قوغایی در گرفت، انقلابی که به همه ما زندگی دوباره بخشید. 100 روز گذشته است، یادت هست همیشه به تحقیر نصر جمال خورده می گرفتم وقتی به خاطر دل سپردنشان به این خواننده و آن هنرپیشه به آنها می خندیدند از آنها دفاع می کردم. چه می گویم به خودم؟ نیستی که شاهد غمگین من باشی. یک بار طغیان کردم، انقلاب شده بود، انقلاب شده است، چاره ای نیست. روسری ها را از سر انداختند، با مشت های گره کرده جلوی دیکتاتور ایستادند، ترانه ساختند، ساچمه خوردند، باتون خوردند، زندانی شدند، از بلندی پرتشان کردند، تیر خلاص به پیشانیشان زدند، از پشت به رگبارشان بستند، اما خاموش نماندند. مغازه بستند، اعتصاب کردند، تحریم کردند، از نان شب خودشان گذشتند، اما سکوت نکردند. باید بتوانند آنطور که میخواهند بپوشند، بخورند، راه بروند، برقصند، عاشق بشوند، کار کنند. ساکت ننشستم. مثل هر آدمیزاد دیگری که نمیتوانست سکوت کند، کنار آدم ها، در راه پیمایی ها فریاد کشیدم، شعار دادم، گریستم. اگر جایی میشد به کسی نامه ای نوشت یا جایی کلمه ای گفت، دریغ نکردم. برای ژینا، برای نیکا، برای سارینا، برای ابوالفضل، حسنی، خدانور، غزاله، علی، کیان، فرشته، محمد حسن، دیاکو، عبدالرحمن، مهران، اسرا، مهرشاد، سینا، زانیار، آواد، فواد، نوید، کامران، آیلار، آیدا، حمیدرضا، یونس، مینو، مونا، دانیال، اماد، سیاوش، مهسا، رضا، حدیث، زکریا، بهنام، حنانه و بسیاری دیگر. برای تمام 500 نفری که کشتند فریاد کشیدند. محسن را که اعدام کردند فلج شدم. مجید رضا را که با دست شکسته به طرف چوبه دار بردند، با خودم میگفتم دیگر ناسزایی به ذهنم نمیرسد مگر با یک توییت و یک ناسزا حق مطلب ادا می شود. درست است که به قول هدایت فوش از اصول تعادل در آدمی زاده است، اما مگر با فوش و نفرین و دعا عملی نظام سقوط می کند؟ مگر با گفتن همه چی از نازکی پاره می شه، ظلم از کلوفتی، این کابوس به انتها می رسد؟ مبارزه نیاز به سازماندهی دارد، پس کارهایی را که به ذهنم رسید انجام دادم. بسیاری از این سفرها قبل از این انقلاب تنظیم شده بود، اما گفتم بهتر از هر وقتی می شود در این سخنرانی ها یا نمایش فیلم ها یا معرفی کتاب ها درباره این انقلاب پیش رو سخن گفت. پریسا جانم، هواپیما زیاد سوار شدم. از هر سه پرواز با هواپیما یکی مرا می گیرد. به یاد شمردن باری را می شمرم. 1001، 1002، 1003، 3 دقیقه و 42 ثانیه و باز تنم داغ می شد و می لرزید. اما کنار مردم راه رفته بودم. آن آدم ها که در برلین بودند شکوه آن روز را فراموش نخواهند کرد. ایستگاه های قطار پر از ایرانی را فراموش نخواهند کرد. سنگ باریدند، از آسمان سنگ باریدند و با خودم گفتم باید فکر کنی، نباید کاری کنی که اوباش جمهوری اسلامی شادی کنند. شایعاتی درست کردن که اگر بودی به تک تک آنها میخندیدی. از هر کس توانستند استفاده کردند تا ضربه‌ای بزنند. با کیم نبود، قرارمان همین بود. نبود، با 2 گلوله در قلبم ادامه دادم. رها نخواهم کرد. گمان کنم سال 4 رفتن تو سال سقوطشان باشد. طولانی و جانکاه است، اما شدنی است. گفتیم آزارشان میدهیم و آزارشان دادیم، اما برای سقوطشان هر کاری از دستم بر بیاید میکنم و تو میدانی که درباره هر چیز مدت ها فکر میکنم. مثل این 2 ماه اخیر که مدام فکر کردم، سبک و سنگین کردم، با کسانی حرف زدم، خواستم اگر کاری از من بر میاید درست انجام بدم. همیشه از مردن در بستر متنفر بودم. با خود میگویم اگر در آمدن روزهای روشن یک جان دیگر هم باید فدا شود، چرا من نباشم؟ یادم هست در سالن سینمای لس آنجلس 3-4 دختر 14-15 ساله در ردیف دوم گوشه راست نشسته بودند. شنیدم بار دوم است که به تماشای فیلم میآیند. با خودم گفتم برای این بچه‌ها که عاشقان ایران رو دوست می‌دارن چه میتوانم بکنم؟ و دوباره به آزادی، به عدالت اجتماعی، به دادرسی عادلانه، به عدالت زیست محیطی و به بسیاری چیزها فکر کردم. دوباره شیلی و چک و آفریقای جنوبی و یوگسلاوی و هند را مرور کردم. 4 هفته پیش فقط مانده بود دکمه آخر را بزنم تا خرید بلیط به تهران کامل شود. گفتم میروم و کنارشان میجنگم و میمیرم. این جنگ برای من ادامه نبرد دادخواهی است. اما بلیط را نخریدم. گفتم همیشه برای مردن وقت هست، برای گریه و عزاداری وقت هست. به خودم گفتم تو که 3 سال است عزاداری نکرده ای، بمان به جنگ. و وقتی همگان پیروز شدند، وقتی ایران از چنگال دشمنان انسان و کتاب و زیبایی بیرون شد، در وقت شادی مردمان، در آن هنگام که مرزگان خود را به یاد می آورند، به آن کلبه جنگلی برگرد، به آنجا برگرد، عکس دخترها را جلوی شومینه بگذار، شمعی روشن کن و در تاریکی بنشین که آن وقت وقت گریستن است.